أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم قواعد فقهیه با مطالب اصولی چه تفاوتی میکنه. علم اصول طبق نظر مشهور فرمودن قواعدی است که بها نقدر و علی استنباط الاحکام الفرعیه، میتونیم استنباط بکنیم. یا به تعبیر آیت الله عظما بروجردی فرمودن الحجت و فی الفقه، خیلی مختصر و مفید، آنچه حجت است در فقه اینا میشه مطالب اصولی. یه کلام اضافه میکنیم و میگیم مطالب اصولی مطالبی است که به واسطه اونها قادر میشویم احکام فرعیه رو استخراج کنیم بدون ضمیمه قاعده اصولی دیگر. این بدون ضمیمه رو برای چی میگیم؟ برای اینکه یک اشکالی اینجا الان مطرحه و اون اینه که کسی که میخواد قواعده، نه قواعد، کلن احکام فقهی رو میخواد استخراج بکنه باید مجتهد باشه در علوم فراوانی، باید مجتهد باشه تو صرف، تو نحو، تو معانی بیان و بدی، تو منطق و فلسفه، تو تفسیر، باید تو اینا مجتهد باشه. خب تعریفی که علم اصول کردن آقایون، حالا چه در کفایه چه در جای دیگه، این تعریف شامل این علوم هم میشه. یعنی میگه مجتهد میخواد چکار بکنه؟ میخواد احکام فرعی رو میخواد استخراج بکنه. در نتیجه میگه مجتهد کسیست که به علم صرف و علم نحو باید مسلط باشه. علم صرف نحو چیه؟ مطالبی است که به واسطه او، علومی است که به واسطه اینها ما احکام فرعی رو استخراج میکنه. اشکال واقعی میشه که پس صرف و نحو هم پس شد علم اصول، تعریف صرف میکنه دوشیه. ما گفتیم علم اصول تعریفش این بود قواعدی است که بها نقد رو علی استنباط الاحکام شرعیه. خب اگر این قواعد کمک کار یک مجتهد باشه، این قواعد منحصر به اصول نیست بلکه منطق و فلسفه هم هست. جواب اینه که درسته اون علوم دیگر همه اینا مقدمه برای استنباطه، ولیکن بعد از اینکه ما صرف و نحو و منطق فلسفه دیگه، من اسم نیارم دیگه، این فرض کنید 10 تا 12 تا، بعد از اینکه این 12 تا علم و یک کسی مجتهد شد، هنوز نمیتونه احکام شرعی رو استخراج بکنه مگر آنکه ضمیمه بکند یه قاعده اصولی دیگر رو به او، و اون چیه؟ حجیت است. حالا من مثال بزنم که دیگه تو مثال واضح بشه. من میخوام از یک روایتی، از یک آیه قرآنی میخوام یه حکم شرعی استخراج بکنم. خب باید مجتهد در صرف باشم، در نحو باشم، همه علوم باید مجتهد باشم، درست؟ آیا با مجتهد بودن اونها چی قدرت پیدا میکنم؟ تا کجا میرم جلو؟ قدرت پیدا میکنم که ترجمه آیه رو و مراد از آیه رو بفهمم. میگم آیه یا حدیث اینو فرموده، اما یا حجیتم داره یا نه؟ یعنی حالا من واجب است عمل بکنم، هنوز حجیتش اثبات نشده. برای حجیتش نیاز دارن به این که مطالب اصولی رو زمیمش بکنن و بگم که بعد از که فهمیدم مراد آیه یا حدیث رو، تازه بگم که این مراد برای من حجت است و من حق تخطی ندارم، باید عمل بکنم، عمل من باید مطابق با این مراد شارع باشه. بنابراین اون 10-12 تا علم نتوانست حجت در فقه برای من باشه مگر با ضمیمه یک قاعده اصولی، به خلاف علم اصول. علم اصول دیگه اینطور نیه، علم اصول همون حجت در فقه، من تا علم اصول اجرا میکنم حکم فقهی رو استخراج میکنم. صحبت رو میگم با یه عبارت دیگه میگم، این صحبت یه مقدار سخت بیانش، اما میتونیم بگیم مجموعاً مثلا اگر مستشهد 13 تا علم باید توش مستشهد باشه، 14 علم اصوله تا برسد به استنباط احکام شرعی. وقت اینطور میگیم، میگیم علم اصول عرش نسبت به تمام علوم دیگه هست، اما فرش نسبت به فقه. یه واسطه ایست که ما اول باید اون 13 تا علم رو توش مستشهد بشیم، بعد تازه بیام راجع به حجیت بحث بکنیم. حجیت تو علم اصوله، 14 میشه علم اصول، بعد از علم اصول استنباط میکنیم حکم شرعی را. خب حالا ما این تعریفی که بعضی بزرگان کردن برای علم اصول و گفتن قواعدی است که به ها نقد را علی استنباط احکام شرعیه، فهمیدیم این جمله ناقصه، چون قواعدی که میتوانیم باش استنباط کنه احکام شرعی رو فقط اصول که نیست که، 13 تا علم دیگه هم هست. پس باید یه چیزی ما تو تعریف علم اصول بگیم که شامل اون 13 تا نشه. چیزی که اضافه میکنیم اینه، میگم اون 13 تا علم وقتی به درد ما میخوره بر استنباط احکام شرعی که ضمیمه بکنیم علم اصول رو به اونها. اما علم اصول دیگه نه ضمیمه نمیخواد. دقت کردید؟ بله، بدون اونا اما اونا مقدمه شد، مؤخر و مقدمه. بحثا دوره تکرار میکنم، پس بذارید تا صحبتشون رو بگم. ببینید اون 13 تا علم مقدم است، حالت مقدمیت دارد برای علم اصول، اما اصول مقدمه اون 13 تا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگه اون 13 تا علم من بلد نباشم، اصلا مراد آیه رو نمیفهمم چی، اصلا نمیدونم آیه چی میگه. باید من صرف خونده باشم تو مراد از کلمه رو بفهمم، باید نحو خونده باشم تو مراد از کلام رو بفهمم، باید منطق خونده باشم تا خطای در فهم نکنم، تو نتیجه گیری خطا نکنم. اینا رو باید بلد باشم. این علوم رو باید معانی بیان بدی خونده باشم تا بدونم متکلم فصیح چه گفته است. پس اون علوم 13 گانه مقدمه است، چون اونا دخالت داره در فهم من از آیه قرآن یا فهم من از حدیث. بعد که فهمیدم که گفتم مراد شارع این است، اینو گفت. خب حالا این گفت که من مثلا نماز جمعه واجبه، اینو فهمیدم، آیا برای من حجته؟ حجیتش با علم اصول اثبات میشه. لذا ما تا چیه نفهمیدیم که حجیتش معنا نداره، که اول باید بفهمیم. نتیجه میگیریم اون علوم دیگه حالت فرشی داره، اصول حالت عرشی داره، در حالی که همه این علوم 14 گانه مقدمه برای فقه. یعنی هر 14 تا دخیل است در استنباط احکام. ما این دخیل بودنشو خواستیم اینجا اضافه کنیم، چون آقایون خیلی اینو بهش توجه ندارن. و فقط علم اصول میگن دخیل است بر استنباط احکام. حالا گفتیم نه، اصول این ذات دیگه هم هست، اما دخیل بودنش هم در عرض یک دیگه نیست. اون 13 تا حالت مقدمی داره برای فهم مراد متکلم. این 14 همش که علم اصوله حجیت رو برای من ثابت کنه، میگه حجت هست. قطعا موضوع هم فهم باله. اون هم دخالت داره تو استنباط حکم. یعنی تو استنباط حکم هر 14 تا دخالت داره، چون هر کدومش رو حذف بکنید حکم نمیتونید استنباط بکنید. یه صرف کسی بلد نباشه، یه لغت رو بلد نباشه، نمیتونه دیگه استنباط حکم بکنه. یعنی همش اینه، منتها یه فهم داریم یه حجیت داریم. یا اقتصادی فرض کنید یه سخنان داره تا حرف میزنه، مثلا نمیدونم چی میگه، یخ میدونم چی میگه، اما هر چی میگه برو نمیرم. چرا؟ میگم به بچه بگه تو پدر منی که دستور میدی، گفتارت که بر من حجت که نیست. میگه بلند شو برو این کارو بکن، یه حرفا بزن، این غذا رو بخور. میگم هر چی میخواد بگو. میفهمم چی میگه، فارسی حرف میزنه، منم فارسی فارسی زبانم، میفهمم چی میگه، اما حجت نداره کلامم برای من. میگید حجت بعد از مرحله فهمه. ما تا آیه قرآن یا حدیث رو نفهمیم که اصلا نمیتونیم استنباط کنیم. یقینا پس دخالت داره در فهم، و بفهمیم که چه میگوید بعد از فهم میاد بحث حجیت. اصول میشه خب مقدمه هر دویه، اما ما مقدمه اصولش میدونیم. حالا این مقدمه اصول میشه، بعد خود اصولا مقدمه فقه. قواعد فقه دیروز گفتیم دیگه. حالا نه نه، اون قواعد فقهی یه بحث دیگه بود، با این جالقاتش نکنی. حالا میخواد دوباره تکرار میکنم قواعد فقهی را. شما چی فهمیدید؟ چرا دیگه؟ مجموعشه. حالا بحث اصول عملی هست، حالا آخرش ناچاریم یه بحث دیگه رو من اشاره بکنم، بذارید پس این بحث رو وارد بشه. الان این جایگاه 13 تا علم رو فهمیدیم با علم اصول چه جایگاهی داره، و مجموعش هم برای استنباط احکام شرعی دخیل است. دیروز یه بحث دیگه داشتیم که اینا یه بخشش حالا باقی مون اگر اینا عرض بکنم، و اون اینه که گفتیم چه فرق است بین اصول و قواعد فقهی. عرض کردم اصول حالت استنباطی رو دارد و توصیت یعنی واسطه شدن در نتیجه گیری، اما قواعد فقهی از باب تطبیق. یعنی چه؟ تو قواعد فقهی حکم شارع ذکر شده. حالا حکم طهارت است، نجاست، ملکیت، هرچی گد واجب است این کارو بکن. این قواعد فقهی تو خود اون قاعده یه قاعده کلی است، میگه کلش انطاهر. یعنی خود طاهر که حکمه تو خود قاعده اومده، بعد من میام این قاعده کلی رو تطبیق میکنم به میلیون ها موضوعی که تو جهان هستی هست. میگم آیا این فرش پاکه یا ندسه؟ کلش انطاهر گفت کلش شامل فرش میشه، شامل درخت میشه، شامل کفش میشه، همینطور یکی که میرم جلو. پس اگر ما یه قانون کلی داشتیم که در خود قانون کلی حکم فقهی مذکور است به عنوان کلی، و بعد ما اینا تطبیقش کنیم بر موارد جزئی، اینا میگیم قاعده فقهی، اصلا اصول نیست. اصول آن است که تو خود اون مطلب اصولی قانون فقهی ذکر نشده، لذا شما او رو به عنوان یک کبرا میگیرید، صغراتون هم که اون مورد احتیاجتونه. مثلا میگید لباس من صبح پاک بود، الان شک دارم یا نه، این مورد صغرای منه. بعد میاد تو کبرا استصحاب زمیمش میکنید، میگید ما یه قانون داریم لا تنقض الیقین به شک، یعنی هرگاه یقین سابق داری شک لا اینا نقضش نکن. اما تو خود لا تنقض حکم نیمده که، نمیگه طاهره، نمیگه نجسه، نمیگه تو ملک توه، نمیگه همسر توه، هیچی اینا نمیگه که. این تازه یه کبراست، این کبرا را زمیمه صغرا میکنید بعد نتیجه میگیرید. تو نتیجه میگیرید که پس لباس من که قبلا یقین داشتم پاک، حالا شک دارم منو پاک. اما یه وقت هم هست میگه لباس من قبلا مثلا رنگش چی بود حالا چی، یا میگه لباس من قبلا تو ملک من بود حالا چی. ببینید اصلا استصحاب میخوام بگم حکم توش نیمده، دلیلش همینه که تو همین لباس 10 جور استصحاب شما میتونید بکنید، هر کدوم حکمش عوض میشه. حتی این لباس میتونید بگید قبلا نجس بود، الان شک دارم آبش کشیدم یا نه، حکمش چیه؟ حکمش نجاست. این دلیل بر اینه که تو لا تنقض حکم طهارت نیامده. اگه حکم طهارت بده بود پس نباید شما استصحاب نجاست بکنی. اما قواعد فقهی اینطوریه که خود قانون کلی یک حکم فقه درش مذکوره. بله دیگه، نه استنباط بکنید، لفظتون اشتباه نکنید دیگه، گفتیم تطبیقه، این تطبیق طبیعی بر افرادشه، کلی طبیعی ها من میگم جینی به انسانه، یه انسان میلیون ها فرد داره، شما یه نفر رو بندت میاری، این از باب تطبیق کلی بر فرده، میگید او بایدم بیر اون تمامش. حجیتش نه، حجیتش داره و تو اصول باید بحث بشه. ببینید این که میگم جینی به انسانه، نه حجیتش اگه نداشته باشید شما اصلا نمیرید بیارید، میگید شنیدم گفتی برای انسان بیارم ببنج به یکی دیگه بکن. الان آمریکا چقدر به ما دستور میده، ما هم رعایت نمی کنیم، حرفش خوب نمیشنوی، از این گوش میشه از این گوش رد میکنی، بخواد که کلام او حجیت نداره. خب حالا من یک زمینه ای که میخوام بکنیم بحثو، چون بحثای دیروزه، حالا شما با سوال میکنید ما میمونیم تو بحثا. دیگه اینا لوازم همینه. ببینید این که گفتم قاعده فقه از باب تطبیق، شما اینا ورش دارید این جمله منو، چند تا چیز دیگه میتونید بجاش بگید، بگید قاعده فقه آن است که حکم فقهی درش مذکور است، اما تو اصول حکم فقه مذکور نیست. این درست. دوم میگه قاعده فقهی آن است که مقلد غیر مرشدم میتونه ازش استفاده کنه، چون تخصص نمیخواد که، یه قانون کلیه کلش انطاهر، بعد نهی تطبیق میکنه به افراد، اما اصولا نمیتونه غیر مرشد استفاده کنه، حتما مرشد باید بره سراغ. نه نه نمیتونه، نه استصحاب، شما که استصحاب خوندید دیگه این حرفا نزنید، میدونید بحث استصحاب چقدر پیچیده است، اعمالش، اما حجیتش، خب همین دیگه، این کار مستعده دیگه، مردم کجا میتونه استصحاب بفهمن چی. حالا ما را نبرید تو این بحثای فرعی، چرا بردید تو کوچه پس کوچه، دارم عرض میکنم اون فرمایش قبلیتونو که گفتم اگر این تطبیق رو برش دارید، کلمه تطبیق رو میتونید فرعای دیگه بیارید، بگید فرق بین فرق بین اصول و قواعد فقهی این است که قواعد فقهی ها عوام مردم میتونن استفاده کنن، چون میخواد تطبیق بکنه کلیه طبیعی بر افرادش. خب دیگه حالا چرا تکرار میکنید، بنا شد اینا رو صحبت روش نکنیم، شما این صحبت میکنید، میخواد صحبت بکنید و یه جا دیگه بیاد با هم حرف بزنید. ببینید اینی که الان داریم صحبت میکنیم، گفتم تطبیق تو قواعد فقهی است، تو اصول نه تطبیق نیست، شما اینا چه ایرادی دارید؟ ایرادی که ندارید که دیگه هم بحث تمام شد. اما بعد اومدید مثال برش میدارید، آن میگه تطبیقا ور میداریم و یه چیز دیگه میگیم. خب یه چیز دیگه میگید بعد خودتون هم اشکال داره به ذهنتون میرسد و اشکالش رو مطرح میکنید. یه تأملی بکنید رو کلمه یه تطبیق، این خیلی چیز قشنگیست. بگید تنها فرقی که بین قواعد فقه هست با اصول همینه. اصول تطبیق کلی بر فرد نیست چون حکم فقهی توش مذکور نیست، اما قواعد فقهی چرا؟ خودجیت ما تو اصول میفهمیم. اصلا اصول علم اصول برای همینه، الحجت و فی الفقه. خب این اختلاف تو شما رفته تو اختلافی ها قاعده ید رو بعضی میگن قاعده فقهیست که صحیحش هم شاید همین باشه که یک حکم فقهی کلیست که دیروز هم همین رو مثال زده. میگیم هر کس یه شیعی در دستشه یه اماره ملکیتش، حالا بعد دیگه هر که هرچی دست یه مستاقاش، یکی میگه خودکار دستشه، یکی میگه لباسشه، یکی میگه کلید خونه دستشه، هر چی دست هر که هست این نشانه ملکیتش، اونم دیگه میشه مصادیقش. نکته ای که میخواستم اضافه بکنیم نسبت به بحث دیروز اینه که ما میگیم احکام تو علم اصول وجود نداره، اون احکام رو بعد نتیجه میگیریم، ولیکن تو اصول عملیه که میرسیم میبینیم چرا اتفاقا تو اصول عملیه حکم استخراج میشه، چون یه نصف از اصول نصفش میره تو اصول عملیه دیگه. اصول عملیه که مثل براءت و تخییر و احتیاط و استصحاب، این چهار تا اصل عمده‌ای که تو علم اصول بحث میشه، تو تمام این چهار تا ما حکم شرعی استخراج میکنیم. مثلا رفع ما لا یعلمون، مگه بس براءت شما با رفع نمیرید جلو؟ وقتی ایشو نمیداند، حدیث کلی حکم شرعی رو گفته، میگه آنچه رو نمیدانی شما تکلیف نداری نسبت به او. خب خود میشه یه حکم. اگر کسی بخواد اینطور حرف بزنه، تو استصحاب یه مقدار ابهام داره که تو کفایم حرف خیلی زدن به استصحاب که میرسه، میگم ولی این قاعده فقهیست یا جزء علم اصوله. اما تو براءت خیلی واضحه که ما تو براءت نیمدیم یه کبرایی رو درست بکنیم برای حجیت، بلکه خود حدیث رفع یه قانون کلیست، این قاعده ید، این کلش انطاهر، چون تو کلش انطاهر گفتیم حکم شاید توش مذکوره، بعد تطبیق میکنید به افراد. خب رفع مالا یعلمون هم همینه، تو خود رفع حکم شرعی مذکوره، بعد تطبیق میکنید به افرادش. دو تا جواب داریم. یک نکته این است که اصول عملیه همیشه مستندش دلیل شرعی نیست، دلیل عقلی هم هست. مثلا همین براءت که الان آقایون مثلا زنده فوری حدیث رفع میذاره جلو چشم من، میگن خب همه که براءت رو تمسک نمی کنن به حدیث رفع. که خیلی از آقایون میگن دلیل براءت قبح بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان، اینه دلیلشون، اینم یه دلیل عقلیه. اینو که شارع نگفته که، عقل من میگوید چیزی که بیان نشده قبیح است مؤاخذه بکنی یا مجازات برش بکنی. اینه قبح مؤاخذه بلا بیانو که میگوییم یه حکم عقلی است، این کجاش کبرای کلی شرعی بود که خواستی تطبیق بکنی. این یه نکته است. پس یادمون نره اصول عملیه فقط مستند به روایت نیست، بلکه مستند به دلیل عقلی هم هست. مثلا تخییر، تخییر رو وقتی میگیم دلیل چیه؟ گاهی مسترده روایت میکنن اون اذن فتخیری که آخر بحث تو تعادل و تراجیح امام صادق علیه السلام میگن به اون استناد میکنن، اما گاهی هم استناد میکنن تخییر رو به ترجیح بلا مرجح قبیحه، یه حکم عقلی. خب هیچی بس عوض شد دیگه. ما وقتی میگیم ترجیح بدون مرجح قبیحه و عقل میگه که وقتی مرجحی در کار نیست شما مخیری، این بس عقلیه، نه بحثی قاعده کلی شرعی که باید تطبیق به افرادش بکنی. پس همون تخییری که ما تو اصول داریم میخونیم گاهی مستند به حکم عقلی شد. یک جواب. جواب دوم اینه، اینم دقت بکنید که ما حکم شرعی فرض کنید، حالا این براحت رو فرض کنید از حدیث رف رفتیم جلو، نه از عقل، آخرش فرق میکنه با کلش این طاهر، یه فرق خیلی درشت هم داره و اون اینه که کلش این طاهر حکم اولی شارعه، رفع مالا یعلمون حکم ثانویه. رفع مالا یعلمون هم میگه شما حکم شارعه میدونی یا نه؟ میگود نه نمیدانم. ببینید پس حکم اولی ها نمیدونی، چون نمیدانی این وقت میگه رفع، رفع میشه حکم ثانوی، ولی اگه حکم اولی رو میدونستید که به حدیث رفع تمسک نمیکردید. لذا مستهد اونجایی که بتونه به دلیل برسد حق نداره حدیث رفع جاری بکنه، باید به همون دلیل عمل بکنه. بعضی جا میگه دلیل نیست، چه بکنم؟ یا دلیل هست معارض داره، یا دلیل هست و مجمله که در سه صورت گفتیم، فقدان دلیل و تعارض دلیل و اجمال دلیل. نوبت به اصول عملیه میرسه. خب اصول عملیه مرحله دومه، یعنی چون واقع رو نمیدانی تو ظاهر فعلا بگو حکمی نیست، اما در آمان کنه حکم باشده تو لوح محفوظ هست، اما تو ظاهر میگه فعلا نیست. و این فهم کن با قاعده فقهی، قاعده فقهی حکم اولی رو به من دارد میگه، نه قاعده ثانوی رو. قواعد فقهی تمامش همون قواعد اولی است. این هم نکته دومی که خوبه حالا اینا بشه
سالش کاله سالهشون هم
دیگه وارد استصحاب که بخواهم بشیم اینا یه مقدار مبهمه، چون استصحاب بعضی به دلیل عقلی میرن جلو، بعضی به دلیل شرعی میرن جلو. یعنی چیزی که توش اختلاف است و ولش کنه، یعنی خدا آقایون هم گاهی میگن این بحث استصحاب باید از اصول برش دارید، یه قاعده فقهی است، گاهی هم میگن نه بذاری بحثش بکن. اما ما کلیتش بحث کردیم که کلن هر جا شما حکم اولی رو ندانید و بیاید سراغ حکم ثانوی، این میشه اصول عملیه. حالا استصحابم همین رو بگید، بگید من چون حکم لباسم رو نمیدونم یقینم وقت چکام کنم تمسک کنم به اون یقین صاحبه. خب شما میگید، حالا بگید حکم اولیست، یعنی شاره وقتی همین توتون رو گفت از کلو شیله که حلال حتی تعرف انه حرام، این حکم اولیه دارید میگه، یعنی حکم اولی داره میگه این پاکه تو نه دیگه، یعنی فل واقعشو داره شاره میگه دیگه، چیز دیگه که نیست تو لوح محفوظ که نه اعتقاد شما، امام صادق علیه السلام دارن میگن، میگن خدای متعال گفته این چیز برات پاکه. این فرق میکنه با اون چیزی که میت رو بگید خدا نجسه و حرام از خوردنش، بعد تو بیابون تو حالت استراحت میگید میتونی بخوری، اون که حکم ثانوی. اما کل شیء طاهر که میگید همه چی تو نگاه اول دنیا رو همه رو بگو پاک، این حکم اولیه دارد میگه، نه اینکه در واقع نجس باشد و بعد بگید شما پاکش بدون. نه، خودش شارز همه اول در میگه پاک. بعضی هم اینا را واقعی اول یا واقعی ثانوی ازش یاد میکنند. بفرما. خب همین شد که گفتن میگم. نه، واقعی اولی و واقعی ثانوی، هر دوش واقعی است، هیچ کدوم ظاهری نیست. خب اینو شما دارید میگید. حالا یه نظریه دیگه هم هست، این نظریه درسته، اما نظریه دومی هم وجود داره و اون اینه که وقتی دارن میگن این توتون پاک است یا حلال است استفاده از او، اون حکم واقعی اولیشو دارن بهتون میگن. اگه این باشه چیه؟ خب دیگه، خب دیگه، حالا اسم عوض بکنه. حالا یاد اینم یک نظریه ایست که آیا دو تا حکم است، یعنی یه واقع بوده و چون من دسترسی بهش پیدا نکردم حالا تو ظاهر گفتن پاکه، وقت میشه واقع یا ظاهری. اما بعضی نظریه دیگه دارن میگن این کلش انتحار همه حکم واقعی اولیه داره بهتون میگه. یعنی احکام، احکام موضوعات تمام حکم طهارت، اصلا نگید نجس، همه شو بگید پاک، حکم واقعیش هم داره میگه. نه اینکه در واقع نجس باشه چون شما نمیدونی بگو پاک، اینا نمیگه، بلکه انشای حکم طهارت میکنه. خودتون داره میگه شعری داره میگه سر قفه قابل بیان. یعنی تو حدیث رفع برید جلو، دلیل نقلشو بگی، رفع مالا یعلمون دیگه واسطه نیست، خود حکم شعری مذکور است توش، بعد شما اینا تطبیق میکنید به مواردش. و صلی الله علی محمد و آله.